صبح همهتان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها مطالب مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 31 ماه اسد سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 22 ماه اگست سال 2011 میلادی و 22 ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری. گزارش‌ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در آغاز مهمترین سرخطها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم برای راهیابی نوتن به ولسی جرگه را فیصله نهایی خوانده است. افغانستان می تواند سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از روسیه وارد کند و مخالفین حکومت لیبیا به مرکز شهر ترابلس رسیدند. مشروع خبرها. با وجود انتقادهای شدید بر تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رئیس این کمیسیون میگوید تصمیم آنها به جنجالهای مربوط به انتخابات ولسی جرگه پایان خواهد داد. فضل احمد معنوی بر رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز اعلان شد غیر قابل تغییر است. بر اساس این تصمیم 9 عضو ولسی جرگه با 9 تن از نامزدان که در نتیجه بررسیهای محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند تعویض خواهند شد. عکس العمل ها در این مورد متفاوت بود، اما حکومت افغانستان تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره دیروز گفت موجودیت برخی مشکلات باعث شده تا افرادی که به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر می‌شوند دوباره رها شوند. این انتقاد از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان در حال مطرح می‌شود که در این اواخر حملات گروهی و انتحاری از سوی مخالفین مصالح دولت افزایش یافته است. افغانستان می تواند سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از روسیه وارد کند. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان دیروز در کابل گفت این توافق در جریان سفر اخیرش به مسکو با مقامات روسی صورت گرفته است. به گفته آقای احدی در جریان این سفر افغانستان در حدود 10 هزار تن مواد نفتی را از روسیه خریداری کرده که به زودی وارد افغانستان خواهد شد.
در پرنسیب ما به موافقه رسیدیم که تا حدود 500 هزار تن مواد نفتی میتونیم سالانه از روسیه ما وارد کنیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که در حال حاضر مقدار زیاد نفت افغانستان از شرق میانه خریداری و از طریق ایران وارد افغانستان می شود. حالا هم در منطقه و جهان مخالفین حکومت لیبیا به مرکز شهر ترابلس رسیدند. بر اساس گزارش ها مخالفین با مقاومت اندکی در این شهر روبرو شده و یا هم هیچ مانعی در برابرشان وجود نداشته است. موسی ابراهیم یک سخنگوی قذافی ناتو را متهم کرده که با شورشیان همکاری کرده و بالای یک شهر آرام حملات را انجام داده است.
ناتو has intensified its attacks on and around Tripoli.
ناتو حملاتش را بالای ترابلس و اطراف آن شدید تر ساخته و به شورشیان به طور مستقیم کمک کرده است تا وارد پایتخت آرام و صلح‌آمیز این کشور بزرگ شوند. آمار تلفات فراتر از تصور است. این سخنگوی معمر قذافی همچنان ادعا کرده که در 24 ساعت گذشته 1300 تن در لیبیا کشته شدند. در این حال مخالفین ادعا دارند که سیف الاسلام پسر معمر قذافی را دستگیر کردند. جزئیات در این مورد در ادامه امین مجله خبری. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است نیروهای امنیتی کشورش در مبارزه علیه شورشی که از 5 ماه به این سو در سوریه جریان دارد دستاوردهای داشتند. اسد گفت حکومتش با خطر فروپاشی روبرو نیست، گرچه وی اعتراف کرد که در چند هفته گذشته شورشی که در سراسر این کشور ادامه داشته بیشتر رنگ نظامی به خود گرفته است، اما ابراز اطمینان کرد که این نارامی ها قابل کنترلند. بشار الاسد همچنان اظهارات رهبران کشورهای دیگر را که خواهان کنارگیری و از مقام ریاست جمهوری سوریه شدند بی‌ارزش خواند. رئیس جمهور سوریه یک بار دیگر بالای آوردن اصلاحات در حکومتش تأکید کرده و گفت کمیته‌ای که به منظور مطالعه اصلاحات ایجاد شده حداقل به 6 ماه وقت نیاز دارد. مقامات روسی از کیم یونگ هل رهبر کره شمالی پذیرایی گرم کردند. کیم یونگ هل پس از مراسم کوتاه پذیرایی از یک دستگاه تولید برق آبی در روسیه دیدار کرد. قرار است در جریان این هفته ممکن فردا کیم یونگ هل با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در شرق سایبریا ملاقات کند. و وزیر مالیه یونان از اتحادیه اروپا خواست تا هرچه زودتر توافقنامه پرداخت قرض برای این کشور را به طور کامل عملی کند. این توافقنامه ماه گذشته امضا شد و بر اساس آن اتحادیه اروپا موافقت کرده تا برای بیرون کردن یونان از بحران اقتصادی 109 میلیارد دلار برای این کشور بپردازد. وزارت خارجه یونان میگوید وزیر مالی این کشور با شماره از مقامات ارشد اتحادیه اروپا به شمول رئیس بانک مرکزی اروپا، کمیشنر مالی این اتحادیه و وزرای مالی کشورهای منطقه یورو نامه نوشته است. جزئیات درباره این نامه دیروز افشا شد. وزیر مالی یونان در این نامه خواهان عملی شدن هرچه زودتر توافقنامه پرداخت 109 میلیارد دلار به کشورش شده است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این مجله خبری. جنجال‌های انتخابات پارسال افغانستان در یک مرحله تازه. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم دیروز را نهایی خوانده است. نامزدان معترض با راهیابی 9 تن به ولسی جرگه مخالفند. ریاست امنیت ملی افغانستان می‌خواهد تا برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. مشوره‌های سازنده سوی هر نهاد در رابطه با تدویر کنفرانس دوم بن از جانب حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه چنین میگوید:
حکومت افغانستان تعهد کامل دارد به اشتراک فعالانه جامعه مدنی در کنفرانس بن.
مخالفین در مرکز شهر ترابلس پایتخت لیبیا رژیم معمر قذافی در آستانه سقوط خوانده شده. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تصمیم اخیر برای راهیابی نو نامزد معترض به ولسی جرگه به جنجال‌های مربوط به انتخابات پارسال نقطه پایان خواهد گذاشت. فضل احمد معنوی بر رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که دیروز اعلان شد غیر قابل تغییر است. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اعلان کرد که نو عضو ولسی جرگه را سلب صلاحیت کرده و به عوض آنها نو نامزد دیگر را که قبلا در انتخابات ناکام اعلان شده بودند به ولسی جرگه معرفی کرده است. این تصمیم با واکنش‌های تند امراه شده. امید مرزبان در مورد گزارش را تهیه کرده است.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت 9 وکیل ولسی جرگه نهایی و غیر قابل تغییر است. بر اساس تصمیم این کمیسیون که دیروز اعلام شد 9 عضو فعلی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و به عوض آنها 9 تن دیگر که در انتخابات سال گذشته کاندید بودند به حیث اعضای ولسی جرگه معرفی شدند. فضل احمد معنوی بر رادیو آزادی گفت باور دارد که این تصمیم مشکلات چندین ماهه‌ای را که پس از انتخابات پارلمانی آغاز شد پایان خواهد داد.
باور من 100% است که دیگه این مسئله پایان پیدا میکنه. من روحیه جمهوری افغانستان هم دیدم و روحیه عمومی را هم.
اما اکنون به نظر میرسد که این تصمیم واکنش های جدیتر و انتقاد های تندتر را سبب شده. اعضای گروه ائتلاف حمایت از قانون که متشکل از اعضای ولسی جرگه است لحظات پس از این اعلام کمیسیون انتخابات گفتند به 9 وکیل تازه معرفی شده اجازه ورود به پارلمان را نخواهند داد. حاجی ظاهر قدیر رئیس این ائتلاف دیروز به خبرنگاران گفت
ائتلاف د انتخابات و د مستقل کمیسیون
ائتلاف حمایت از قانون این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را غیر قانونی خوانده و این ائتلاف به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا به طور غیر قانونی وارد تالار ولسی جرگه شود.
غیر قانونی دول داخل شی.
از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا که یک نهاد بی‌طرف پنداشته می شود نیز غیر قانونی بودن این تصمیم کمیسیون انتخابات را رد نمی کند. جانداد سپینغر رئیس اجرایی این سازمان بر رادیو آزادی گفت تصمیم کمیسیون انتخابات غیر قانونی اما در وضعیت فعلی افغانستان قابل قبول است. ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات پارلمانی و اعتراض نامزدهای شکست خورده سبب شد تا رئیس جمهور افغانستان محکمه اختصاصی را برای رسیدگی به شکایات انتخاباتی ایجاد کند. این محکمه پس از مدت کار اعلام کرد که 62 عضو فعلی ولسی جرگه با تقلب وارد مجلس شدند و باید 62 تن از نامزدان شکست خورده جایگزین آنان شوند. در آن زمان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت آمدن تغییر در نتایج انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون، اما در نهایت دیروز این کمیسیون پذیرفت که تغییر را در نتایج به میان آورد و نو وکیل فعلی پارلمان را سلب صلاحیت کرده به عوض آنان افراد دیگر را به ولسی جرگه معرفی کند. تا به حال حکومت افغانستان درباره این تصمیم کمیسیون انتخابات تبصره نکرده است. تلاش کردیم عکس العمل حکومت افغانستان را در این باره بپرسیم، اما دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور حامد کرزی از سخن گفتن در این باره خودداری کرد.
گزارش بود درباره اعلان کمیسیون انتخابات جهت راهیابی 9 تن از نامزدان انتخابات پارسال به ولسی جرگه افغانستان. عکس العمل ها در این مورد متفاوت است. اعضای ولسی جرگه با این تصمیم مخالفت نشان دادند و در عین حال نامزدان معترض میگویند باید تمامی 62 نامزد برنده همزمان به ولسی جرگه راه یابند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیمش در مورد سلب صلاحیت نو وکیل مجلس نهایی است و تغییر نخواهد کرد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر دیروز بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم نهایی جنجال انتخاباتی را نهایی خواهد ساخت. آقای معنوی از وکلا خواست تا عقلانی بیندشند نه احساساتی. مصطفی صدیقی با فضل احمد معنوی صحبت را انجام داده است.
یادتان هست که زمانی که لوی سرانوالی افغانستان نتایج انتخابات ولسی جرگه پارسال را باطل اعلان کرد، گفته بودین که تغییر در نتایج نهایی انتخابات خواب است و خیال است و محال است و جنون. چه شد کنون؟
همه جملات را به کار بردیم که باطل ساختن انتخابات یا نتایج انتخابات ناممکن است. خوشبختانه که ما به مو اصل استوار تا به امروز هستیم، اما آنچه تغییر از طرف خود کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای لست ابتدایی کمیسیون که اعلان کرده بود، فکر میکنم که مرتبط با بحث آغازینی که ما داشتیم نیست.
خب شما از جمله 62 نفر وکیل معترض که محکمه اختصاصی گفته بود باید وارد ولسی جرگه افغانستان شوند، صرفا 9 نفرشان را وارد مجلس ساختین. یعنی شما ظاهرا نه بر اساس حکم محکمه اختصاصی عمل کردین و نه بر اساس تصمیم اولی خودتان.
جدا ما از آغاز تشکیل محکمه را و همچنان اجزاعاتی را که داشت را غیر قانونی می دانستیم، دلائل خود در وقت زمانش هم ارائه کرده بودیم. بعد از اینکه حکم رئیس جمهوری افغانستان هم اصدار یافتم، ما واضح ساختیم که فقط موضوعاتی که محکمه به رسیده کردم این حیث شکایت مورد بازنگری قرار می دیم. اما کسایی که حالا از میان وکلا حذف شدین و تعداد هم که دوباره رایافتین دقیقاً مبتنی بر نتیجه ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات است.
خب امکان تغییر دومی و سومی هم وجود داره یا همی تغییر نهایی است؟ کوتاه لطفاً.
توجه بفرمایید که در حکم رئیس جمهوری افغانستان کاملاً صراحت یافته که کمیسیون انتخابات تصمیم نهایی را بگیره، به این معنا که تصمیم آخرین تصمیم است. من بعد هیچ نهاد دیگری نمیتونه قضیه را دنبال بکنه و همچنان تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بر مبنای یعنی حکم رئیس جمهوری نهاییه.
جناب معنوی، این طرف و آن طرف شنیده میشه که گویا شما بر اساس یک معامله با ریاست جمهوری این تصمیم نهایی را گرفتین، تایید میکنین چی از پاسختان؟
درست، معامله به خاطر مردم افغانستان، به خاطر منافع و مصالح عامه مردم افغانستان. کدام معامله شخصی یا مادی یا چیز دیگری که بتونه بالای حق مردم باشه، چون چیزی وجود نداره.
فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفته که تصمیم برای راهیابی 9 تن از نامزدان برنده به ولسی جرگه افغانستان غیر قابل تغییر است. اما شمار از نامزدان که در نتیجه بررسی های محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند میگویند که باید تمامی 62 تن به صورت مجموعی به ولسی جرگه راه یابند. تعداد از آنها این تصمیم تازه کمیسیون انتخابات را غیر قابل پذیرش میدانند. محمد معروف فضلی یکی از این کاندیدان است. احمد جعفر احمدی در کابل در امین مورد با آقای فضلی صحبت را انجام داده و نخست نظرش را در مورد اقدام جدید کمیسیون انتخابات پرسیده است. او چنین میگوید:
متاسفانه ما و شما دیدیم امروز لیستی اعلان شد از طرف رسانه‌ها و جمله رادیوی شما اعلان شد. آقای معنوی سر به افتخار گفت که کسا بخششان ظلم شده بود. من میخوام آقای معنوی را بگم که اگر تو عادل بودی در یک سال پسی که افرادی که در داخل پارلمان 9 نفر حضور داشتی فیصله‌ای کرده، این مسئولیتش به دوش کیست؟ ما به فکر ما که بحران دیگه هم زیادتر کرد و موقف کاندیدای معترض عمو موقف قبلی است. خوشبختانه افراد و اشخاصی که امروز از طرف کمیسیون انتخابات موفق اعلام شد و دوستای ما هم تعهد کردن و امروز هم شما مصاحبهشان رو میشنویم، اونا هم تعهد کردن که جزء از 62 نفر خواهد باشد تا حکم محاکم تطبیق نشود و اینا هیچ وقت به پارلمان حضور پیدا نخواهد، چون مبارزات ما در افغانستان به خاطر از این نبود که ما بعد مبارزه کنیم که فضلی یا فرد دیگه در پارلمان حضور پیدا کنه، ما مبارزات ما به خاطر از این بود که حق مردم افغانستان زایش
بله. آقای فضلی معذرت میخوایم، شما با مبارزات اشاره کردین، حالا که کمیسیون مستقل انتخابات فیصله تازهش را اعلام کرد، شما با هدف به گفتی خودتان دست یافتن به حقتان چگونه با مبارزاتتان از این پس ادامه میتین؟
اینا حق ندارم در افغانستان کشور اسلامی است، در دیگه دنیا که کشورهای غیر اسلامی است هم حکم نهایی محاکم قابل اجراست و خواهی مجریه بر تطبیق از اون مکلف است که او اجرا کنه. ما حکم نهایی محاکمه را به دست داریم و فرمان رئیس جمهور را به دست داریم، بنابراین این فیصله هایی که کمیسیون انتخابات خودسرانه هر نوع فیصله ای را که یا هر نوع مهندسی و اجرایی که در این پروسه داشته باشه، نی بر مردم افغانستان و نی بر شورای کاندیدای معترض قابل قبول است. در صورتی که حکم محاکم تطبیق نشود، ما وقت ممکن که با مبارزات خود در طریق مظاهرات بسیار بزرگ و حتی بند کردن شارع‌ها دست بزنیم.
محمد معروف از یکی از نامزدان انتخابات پارسال بود که در نتیجه بررسی های محکمه خاص برنده شناخته شده است. با وجود موضع گیری مختلف در این مورد تا حالا حکومت افغانستان در این باره چیزی نگفته است، اما به نظر می رسد که جنجال های انتخابات پارسال امسال وارد یک مرحله تازه و بحرانی شده است. با انتقادهای شدید بر تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، رئیس این کمیسیون میگوید تصمیم دیروز به جنجال‌های مربوط به انتخابات ولسی جرگه پایان خواهد داد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید باید برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. افغانستان میتواند سالانه در حدود 500 هزار تن مواد نفتی را از روسیه خریداری کند. انورالله قهدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان دیروز در کابل گفت این توافق در جریان سفر اخیرش به مسکو با مقامات روسی صورت گرفته است. مخالفین حکومت لیبیا به مرکز شهر ترابلس داخل شدند. بر اساس این گزارش ها مخالفین با مقامات اندک در این شهر روبرو شده و یا هم هیچ مانعی در برابرشان وجود نداشته است. در این حال ادعاهایی صورت گرفته که سیف الاسلام پسر معمر قذافی دستگیر شده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک سخنرانی تلویزیونی گفته نیروهای امنیتی کشورش در مبارزه علیه شورشی که از 5 ماه به این سو در سوریه جریان دارد دستاوردهایی داشتند. و مقامات روسی از کیم یونگ هل رهبر کره شمالی پذیرایی گرم کردند. قرار است او در جریان این هفته با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در شرق سایبریا ملاقات کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. گزارش های خبری تا دقایق بعد. حالا نگاه داریم به برخی از رسانه ها و مطبوعات چاپی غربی. روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در مورد حمله اخیر بالای مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل مقاله ای را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، مرکز فرهنگی بریتانیا گفته که با وجود حمله طالبان بالای این مرکز، آنها به فعالیت های خود در افغانستان ادامه خواهند داد. ویلیام پیدی سفیر بریتانیا در کابل به ساندی تایمز گفته که این حمله طالبان یک اقدام طرح‌ریزی شده بزدلانه بود تا منافع بریتانیا را در افغانستان هدف قرار بدهد. یک کارمند این مرکز فرهنگی در منطقه کارت پروانه کابل گفته که اصلا فکر هم نمی‌کرد که بالایشان حمله صورت گیرد. با گفته او دفتر آنها در محل قرار نداشت که اهداف مهم در آن وجود داشته باشد و با باور او بسیاری از مردم محل تا نمی‌دانستند که مرکز فرهنگی بریتانیا در این منطقه قرار دارد. ساندی تایمز در ادامه می نویسد حمله اخیر بالای این مرکز بخش از آن حملات به حساب می آید که طالبان مسلح به وسیله آن می خواهند حکومت افغانستان را ضعیف نشان دهند. کازیا زاک، کارمند مرکز فرهنگی بریتانیا با ساندی تایمز گفته که به کار خود با مردم افغانستان ادامه می دهند، کسانی که به گفته او از آموزش و تعلیم دور هستند. این بریتانیایی همچنان می گوید کشورش به همکاری با مکاتب و پوانتون های افغانستان ادامه می دهد و تا زمانی که نیاز است فعالیت های خود را در این کشور دوام خواهد داد. روزنامه ساندی تایمز یک مقاله دیگر را در مورد تجهیز وسایط نیروهای نظامی در افغانستان نشر کرده است. به نوشته روزنامه، قرار است این وسایط با زره پوش مجهز شوند تا نیروها در عملات بمی کنار سرک شورشیان مسئول بمانند.
این وسایط با یک لوله مشابه دودکش مجهز می شوند که از قسمت تحتانی تا سقف آن امتداد خواهد یافت و به این ترتیب اساکر در داخل وسایط حفاظت خواهند شد. آزمایش هایی که صورت گرفته نشان می دهد که این وسیله زرهی خطر در داخل وسایط را به 30% کاهش داده و به این ترتیب سرنشینان آن در انفجارهای کنار سرک زنده مانده می توانند. به نوشته سندی تایمز، بمهای دستساز باعث مرگ 230 تن از اساکر بریتانیایی از میان 379 قربانی این کشور در ماموریت افغانستان شده است. پس از 6 ماه جنگ در لیبیا، مخالفین حکومت این کشور به مرکز پایتخت ترابلس رسیدند. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که مخالفین بیرق‌ها را در چهارراه سبز در مرکز شهر ترابلس به اعتراض درآوردند. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا ساعت 7:50 به وقت کابل است و گزارش‌های خبری از افغانستان را ادامه می‌دهیم. ریاست امنیت ملی می‌گوید باید برای مجازات تروریستان یک محکمه خاص ایجاد شود. به گفته این اداره، موجودیت برخی مشکلات باعث می‌شود تا افرادی که به اتهام فعالیت‌های تروریستی دستگیر می‌شوند دوباره رها شوند. این انتقاد از سوی ریاست امنیت ملی در حال صورت گرفته که در این اواخر حملات گروهی و انتحاری از سوی مخالفین مسلح دولت افغانستان افزایش یافته است. فرخنده احمدی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که به گفته مقام‌های اداره امنیت ملی افغانستان، فعالیت‌های آنان در برابر شبکه‌های تروریستی در کشور به شکل مؤثر جریان دارد، اما این مقام‌ها می‌گویند به دلیل بعضی از مشکلات در قانون جزای موقت، افرادی که به اتهام فعالیت‌های تخریبی بازداشت می‌گردند، دوباره رها می‌شوند. لطف‌الله مشعل، سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان، در یک نشست خبری به روز یکشنبه گفت آنان تعداد زیاد از افراد تخریبکار را دستگیر می‌کنند، اما به گفته آقای مشعل، برخی از محدودیت ها در قانون جزای افغانستان باعث می شود تا این اشخاص بعد از اثبات جرم نیز دوباره رها شوند و یا هم به جزاهای سبک محکوم گردند.
کدام نارضایتی خاصی از قضا نداره، ولی مشکل قانون است و این قانون وقتی مشکل حل میکنه که محکمه خاص تروریستی مثل که در دوران دکتر نجیب بود برای مجاهدین محکمه خاص مجاهدین در کابل گرفته میشد زود بدار میشد. این تا یک محکمه برای تروریست باشه، ولی مجاهدین خوب بر حق بودن، توریستان نه هستند.
با گفته آقای مشعل، در برخی از موارد آنان خود شاهد بودند افرادی را که به جرم فعالیت‌های تروریستی دستگیر کرده بودند و جهت محاکمه به سیستم قضایی کشور سپرده بودند، پس از گذشت اندک زمان دوباره رها شدند. و علت اساسی این مشکل را موجودیت برخی از سختگیری‌ها در قانون جزای موقت افغانستان خواند و گفت این مشکل باعث شده است که قضات در فیصله‌هایشان در مورد افراد یاد شده با مشکل مواجه شوند. هرچند تا به حال ادارات قضایی و ستر محکمه افغانستان در رابطه با درخواست ریاست امنیت ملی مبنی بر ایجاد محکمه خاص برای رسیدگی به دوسیه های تروریستان چیزی نگفتند، اما این ارگان ها چند پیش گفته بودند که در سیستم قضایی کشور محاکم اختصاصی وجود دارد که به همچو جرایم رسیدگی می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کارهای کمیته که به خاطر اتخاذ آمادگی برای برگزاری کنفرانس دوم بن ایجاد شده همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مشوره های سازنده در رابطه با تدویر کنفرانس دوم بن از سوی هر نهادی که باشد از جانب حکومت افغانستان پذیرفته خواهد شد. قرار است نشست دوم بن در ماه دسامبر امسال تقریبا 3 ماه بعد در آلمان برگزار شود. منیژه دیوا جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان یک بار دیگر روی شرکت هر گروه و نهاد در نشست دوم بن در چوکات یک هیئت واحد تاکید می کند. با تازگی جرگه نهادهای جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواست تا زمینه را برای شرکت طالبان در نشست دوم بن فراهم کند. در رابطه با این تقاضای جرگه نهادهای جامعه مدنی، جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به طور مستقیم چیزی نگفت، اما گفت اگر قرار باشد که گروه و نهادهای مختلف در نشست دوم بن شرکت کنند، باید حضور آنان در این نشست در چوکات هیئت افغانی تنظیم شود.
موقف حکومت افغانستان خیلی واضح و روشن است و اویی است که در کنفرانس بین‌المللی افغانستان در آلمان از جانب افغانستان یک هیئت واحد تحت رهبری دولت افغانستان اشتراک خواهد کرد و در رابطه با حضور جامعه مدنی در کنفرانس بن، البته حکومت افغانستان تعهد کامل دارد به اشتراک فعالانه جامعه مدنی در کنفرانس بن.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به ادامه کار کمیته‌ای که به خاطر گرفتن آمادگی به منظور شرکت در نشست دوم بن ایجاد شده، میگوید که مشوره‌ها در رابطه به تدبیر نشست دوم بن نیز پذیرفته می‌شود. این نشست در حال تدبیر می‌یابد که چند پیش حکومت افغانستان گفته بود شرکت طالبان در این نشست با پیشرفت در گفتگوهای صلح ارتباط دارد. رئیس جمهور کرزی نیز در یک نشست خبری گفته بود که اگر در این نشست به طور متفرق از افغانها دعوت شود، با گفته آقای کرزی آنان از شرکت در آن خودداری خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حالا هم در منطقه و جهان، پس از 6 ماه جنگ در لیبیا، مخالفین حکومت این کشور به مرکز پایتخت طرابلس رسیدند. تلویزیون اسکای نیوز تصاویر مخالفین را نشان داده که بیرق‌ها را در چهارراه سبز در مرکز شهر طرابلس به اعتزاز درآورده و گفتند که این منطقه را به نام چهارراه شهدا تغییر نام خواهند داد. بر اساس گزارش‌ها، مخالفین رژیم معمر قذافی با مقاومت اندک در شهر طرابلس روبرو شدند. قذافی از مردم لیبیا خواست تا از شهر خود دفاع کرده و آن را از افتادن به دست استعمارگران نجات دهند. معمر قذافی همچنان تعهد کرده که تا آخرین دم در قدرت خواهد بود. موسی ابراهیم، یک سخنگوی قذافی ناتو، را متهم کرده که با شورشیان همکاری کرده و بالای یک شهر هارام حملات را انجام داده است.
NATO has intensified its attacks on and around Tripoli.
ناتو حملاتش را بالای طرابلس و اطراف آن شدید تر ساخته و به شورشیان به طور مستقیم کمک کرده است تا وارد پایتخت آرام و صلح‌آمیز این کشور بزرگ شوند. آمار تلفات فراتر از تصور است. این سخنگوی قذافی همچنان ادعا کرده که در 24 ساعت گذشته 1300 تن در لیبیا کشته شدند. مخالفین بر رسانه‌های غربی گفتند که سیف الاسلام پسر معمر قذافی دستگیر شده است. محکمه جرایم بین المللی میگوید که در این مورد تاییدنامه را دریافت کرده است. سیف الاسلام با پدرش معمر قذافی از سوی محکمه جرایم بین المللی به ارتکاب جرایم ضد بشریت متهم است. محمد، یک پسر دیگر قذافی، به تلویزیون الجزیره تایید کرده که مخالفین او را در خانه‌اش نظربند ساختند. ایالات متحده آمریکا گفته که عملیات مخالفین بالای شهر طرابلس در جریان است. واشنگتن از شورای انتقالی ملی لیبیا خواسته تا برای دوره بعد از قذافی آمادگی بگیرد. ناتو میگوید وضعیت فعلی لیبیا آرام بوده و حاکمیت قذافی در حال زوال شدن است. ناتو همچنان گفته که با شورای انتقالی ملی لیبیا آماده کار است. بریتانیا در این حال گفته وضعیت طرابلس ثابت می‌سازد که دوره قذافی به پایانش نزدیک شده است. تبصره‌های رسانه‌ها هم همین را میگویند. مخالفین حکومت لیبیا از تقریبا 6 ماه وارد جنگ علیه معمر قذافی شدند تا به اداره 42 ساله وی نقطه پایان بگذارند. و این هم یک خبر از پاکستان که وزیر معارف ایالت خیبر پشتونخوا از یک حمله افراد مسلح جان به سلامت برد. افراد مسلح ناشناس دیشب بالای سردار حسین بابک در حال که از قریه خود به سوی پشاور در حرکت بود حمله کردند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
وزیر تعلیم ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان از یک حمله تروریستی که شب گذشته بالایش صورت گرفت جان به سلامت برد. سردار حسین بابک، وزیر تعلیم ایالت خیبر پشتونخوا، در تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت شب گذشته هنگامی که وی از منطقه آبوییش به سوی پشاور در حرکت بود، از سوی افراد مسلح ناشناس بالایش حمله صورت گرفت. از قریه خود به طرف پشاور در حرکت بودم. امین که در منطقه چنگلی رسیدم، از خرابه‌ای که قبلا منزل یکی از شورشیان به نام احسان شاه بود بالایم فیر گردید. منزل در عملیات های نظامی قبلی از بین رفته، اما هنگامی که به آنجا رسیدیم بالای ما حمله صورت گرفت. در این حمله من و دو تن از محافظین همراه هم جان به سلامت بردیم، اما موتر عامل ما سخت آسیب دید. اگرچه سردار حسین بابک وظیفه خود را اطمینان بخش خواند، ولی برادر وی و مدیر روزنامه پاکستان شمیم شاهد به رادیو آزادی گفت که سردار بابک در نتیجه تیراندازی افراد مسلح نه، بلکه بنابر آسیب رسیدن به موتر عاملش مجروح گردیده. سردار حسین بابک 41 سال عمر داشته و متولد منطقه توتالی بونیر می باشد. پدر و دیگر اعضای فامیل وی از جمله نزدیکان رهبر عوامی نشنل پارتی خان عبدالغفار خان به شمار می روند. سردار حسین بابک فارغ پنزه ژورنالیسم پنتون پشاور، فعالیت های سیاسی اش را در دوران تحصیل آغاز نموده بود، اما تا سال 2008 باعث یک خبرنگار شناخته می شد و همچنان در رسانه های مختلف پاکستان ایفای وظیفه نموده است. اگرچه مسئولیت این حمله بالای وی را هیچ گروه تا اکنون به عهده نگرفتند، اما برادر وی شمیم شاید به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی طالبان محلی بوده میتواند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. ساعت نزدیک به 8 صبح به وقت کابل شد و حالا هم اجمل اند را در استودیو با خود داریم. اجمل اند، از لیبیا چی خبر هاست؟
پا نړیوالو مسایلو کې د لیبیا مسله پا نړیوالو رسنیو کې ډیره توده ده. دغلته مخالفین د ترابلس ښار ته لشپږ میاشتنی مقاومت